بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. پرسامان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما میپردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. در خدمتشون هستیم تا به سوالات شما بپردازیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که اگر سوال، انتقاد یا پیشنهادی دارید که میخواید با پرسامان تاریخی در میون بگذارید، از طریق شماره های روابطومی رادیو معارف و یا شماره سامانه پیام کوتاه ما با ما ارتباط برقرار بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های روابطومی رادیو معارف هست. در همه ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست و عدد 304 شناسه پرسامان تاریخی. با ما همراه باشید، اولین سوال آماده پخش رو با هم خواهیم شنید.
سلام عرض میکنم. یه سوال داشتم از استاد پیشوایی. پذیرش تولد حضرت علی علیه السلام در کعبه، با توجه به اینکه کعبه در اون زمان محل قرار دادن بت‌ها بود، به معنای تولد اون حضرت در بتکده است، خب این چگونه امتیازی برای اون حضرت محسوب میشه؟ ممنون میشم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. ایام ولادت فرخنده حضرت مولالموحدین علی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. سوالاتی که درباره ایشون هست هم به تناسب بیشتر به دست ما میرسه. بفهمید که این سوالی که مطرح کردن پاسخش چیست؟ آیا فضیلتی حساب میشود یا نه؟
بله، عرض کنم که این سوال انحرافی را تریبون ها و بلندگوهای وهابی ها در زمان معاصر زبان ها میندازن و کسی که این سوال را مطرح کنه دلیل بی اطلاعی از تاریخ اسلامه.
بله.
یعنی آسمان و ریسمان را هم دوختنه. به این صورت که چی گفته که اون زمان کعبه بتکده شده بوده؟ کعبه کعبه بود، طواف میکردن دورش، همون مردم مشرک بود پرست، چون بقایای شریعت حضرت ابراهیم در بین اونا باقی بود و یکی از اونها عمره و حج بود.
بله.
در عمره و حج طواف میکردن، پس کعبه را مقدس میدونستن.
بله.
و قرآن مجید اعتراض میکنه به نمازشون، البته میفرماید و ما کان صلاتم عند البیت الا مکائن و تسطیعتن.
بله.
نماز خوندن و مشکا و بت پرستی در کنار بیت، یعنی خانه خدا، نبود جز نوعی کف زدن و صدا در آورد. پس می آمدن کنار کعبه نماز. بله. می خوندن. کعبه متولی داشت، عرض کنم که از حجاج پذیرایی می کردن، آب ذخیره می کردن. یکی از مناسب پر افتخار این بود که یکی از سران قریش متولی تعمیرکاری کعبه بود که خرابی بهش راه پیدا نکنه و امثال اینا.
بله.
و بت‌ها برای خودشون بت‌کده داشتن.
بله.
مثلا از بت‌های بزرگ اونها بت لات بود
که اصلا در مسجد الحرام نبود،
نه اصلا در طائف بود.
بله.
که الان مسجد جامع طائف در زمان ما جای اون بت‌کده ساخته شده.
بله.
یکی از بت‌های بزرگشون که اسمش در قرآن مجید هم آمده، سه تا از بت‌های بزرگ اونها اسمشون در سوره نجم آمده، افرعیتم اللات و العزا و منات ثالثت الاخرى.
بله.
لات، عزا و منات، بت بزرگ لات عرض کردم که محلش و بتکدش در طائف بود.
بله.
و بت عزا بتکدهش در وادی نخله بود سر راه حجاز به عراق.
بله.
و بت منات بتکدهش بین مکه و مدینه در محلی به نام قدید بود.
بله.
بنده در سالهایی که خداوند روزی فرمود حج مشرف می شدم، اتوبانی که بین مکه و مدینه احداث کردن، یکی از خروجی ها زده قدید.
بله.
وقتی من این را موقع عبور از جا می دم، یاد اون بتکده منات می افتاده.
بله.
بتکده منات در بین مکه و مدینه در محل تمحلی به نام قدید بود و اگر بت هوبر را اون که میگن بتکده بت‌ها نبوده، بت هوبل بود.
بله.
باز یکی از بت‌های بزرگشون بود و مورد احترام قریش بود اینا. چون کعبه را مقدس میدانستند
اون بت رو اونجا گذاشته
بودن. این بت رو اونجا گذاشته بودن. بله. همین.
بله.
تشویش شدی؟
بله.
بنابراین کی گفته کعبه بتکده بوده که اصلا ارزشی نداشته؟ علی علیه السلام در بتکده، در چیز بتکده به دنیا آمده؟ این نیست. مگر اینکه کسانی که عرض کردم وهابیای کجندیش روی کینه و عداوت که هرچه راجع به فضیلت علی علیه السلام مخصوصا ابن تیمیه و شاگردانش و امروز میراث‌خوارانش که هستن و ماهواره دستشون افتاده، تریبونای جهان دستشون افتاده، روی بغضی که دارن هر جا که میتونن آسمان و ریسمان را به هم میبافن. اگر یه فضیلتی برای علی علیه السلام یه جا هست اون را از اعتبار بندست.
جناب استاد، خلاصه مطلب این که کعبه همچنان مقدس بود و اون جنبه ربانی خودش رو حفظ کرده بود. وجود یک بت در داخل کعبه به معنای این نمیشه که ما کعبه رو بت کرده بنامیم و بگیم مقدس نبود دیگه.
بله.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی، همچنان با فرسامان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، شنونده‌ای که نام گرامیشون رو ننوشتند از شماره 913-0764-4 شماره پایانیشون هست نوشتند: سلام، ما فقط به رادیو معارف گوش میدهیم. یک سوال داشتم، ابو طالب نامش چه بوده؟ لطفاً جواب بفرمایید.
در مورد نام ابو طالب دو نظر هست. یک نظر اینه که اسمش عمران بوده.
بله.
ابو طالب کنیش بوده، چون در عربی کلماتی که در مردها با اب شروع میشه بهش میگن کنیه.
بله.
و در زنها اگر با ام شروع بشه بهش میگن کنیه.
بله.
مثل ام کلثوم، ام مکتوم و امثال. یک نظر اینه که بین نسبشناسا که اسم اصلی ابو طالب عمران بوده، ابو طالب کنیش بوده که با کنیه معروف شد.
بله.
ولی نظر دوم اینه که درسته که کلمه ابو طالب کنیه است، ولی استثناءً اسم ابو طالب بوده، اصلا اسمش همین بوده.
بله.
بنابراین دو نظر هست.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، با سوال دیگری در خدمت شما خواهیم بود.
از آقای پیشوایی بپرسید که راجع به کوفه که این همه توصیف میکنن، این به جز دو خیابان چیزی نداره که، آقا چطور میشه کوفه به اون عظمت، یا آیا از بین رفته یا این شهر خیالی بوده؟ الان من خودم رفتم کوفه، جز دو تا خیابان چیزی ندیدم، جز دو تا مسجد و اینا. خیلی متشکر میشم از ایشون بپرسید. من طاهی هستم از تهران.
بله. جناب استاد بیشتر بفرمایید کوفه چگونه بوده، این شهری که این همه اتفاقات مهم توش افتاده، لشکریان بسیاری میگن در اونجا حضور داشتن، امروزه کوفه یک محله کوچکی در کنار نجف اشرف هست. بفرمایید.
بله بله، درسته. کوفه در زمان ما تبدیل شده به یه شهر کوچکی، در واقع از رونق افتاده، از توسعه افتاده، ولی نه اون زمانها، دهها و بلکه قرنها شهر بزرگی بوده. لکن تحولاتی در کوفه به وجود آمد که کوفه رونقش از دست داد، هم بعد از علی علیه السلام از پایتختی مرکز حکومت دیگه خارج شد. علی علیه السلام که در کوفه تشریف داشتن حدود 4 سال، خب مرکز حکومت بود دیگه، سپاه اسلام اونجا جمع شدن، بزرگان اونجا جمع شدن، جمعیت جذب شد و خیلی توسعه پیدا کرد. بعد از شهادت علی علیه السلام هم اون حالت مرکزیت حکومت را از دست داد و هم اینکه تصریح میکنن این را در کتابای مربوط به تاریخ کوفه، تصریح میکنن که بعد از اینکه اون نهر القمی کور شد که شاخه از فرات بود که میامد از کنار کوفه عبور میکرد و دشت ها و مزارع کوفه را سیراب میکرد، بعد از اینکه اون نهر کور شد و از بین رفت و کوفه رو به خرابی رفت، یعنی عمران آبادی و اینها را از دست داد. حالا اون نهر القمی چرا کور شد؟ این همونیه که در باقی کربلا مطرحه.
درسته.
صحبت هست که از آب فرات امام حسین سلام علیه و اصحابش رو محروم کردن، اینا اون شاخه بود نه خود فرات.
بله.
در تاریخ‌های ما آمده، مرحوم علامه مجلسی هم این را شرحی نوشته بر تائیه، قصیده تائیه دیبل.
بله.
اونجا به یه مناسبت ذکر میکنه که امام صادق سلام علیه در سفری که تشریف برده بودن به عراق و کوفه، که حضرت را ظاهرا زمانی بوده که عباسیان حضرت را احضار کردن.
بله.
اون منطقه حضرت چشمش افتاد به اون نهر، اون نهری که عرض کردم که در کربلا محروم کردن اردوی حسینی را از اون آب، حضرت چشمش افتاد به اون نهر و دید که آب زلال جاریه و داره موج میزنه اینا.
بله.
امام صادق سلام علیه به یاد تشنگی جدشون امام حسین و صحابش افتاد، فرمود که قریب مضمون، ای آب تو هنوز جاری هستی در حالی که جدم حسین را و مثلا اصحابش را و فرزندانش را از آب تو محروم کردن، تو هنوزم جاری هستی. حضرت با تحسر و افسوس این جمله را فرمودند.
بله.
بعد یکی از خلفای عباسی که وزیری داشت به نام ابن القمی، شیعی بود، وزیر عباسی بود ولی شیعی بود.
بله.
این بیان حضرت را برای او نقل کردن، او دستور داد این نهر را کور کردن.
بله.
و از اون زمان این نهر معروف شد به نهر القمی.
مثل قبل از اون این نام رو نداشت.
نام نبود. الان در مرثیه ها میگیم مثلا حضرت الفضل از نهر القمی آب بیاره اینا، اون نهر بود ولی اسمش اون زمان القمی نبود.
بله.
بعد از کور شدنش معروف شد به نهر القمی. مقصود اینه که مخصوصا بعد از اینکه اون نهر القمی کور شد، تصریح میکنن که کوفه رو به خرابی رفت.
رونقش از دست داد.
رونقش از دست.
خب
بنابراین نه ادواری بوده که کوفه شهر بزرگی بوده، شهر با رونقی بوده، شهر خیالی در سوالشون نه شهر خیالی نبوده.
بله.
واقعیت داشته ولی
آثارش هم هست.
بله، تحولاتی برش گذشته که رونقش را از دست داد.
بسیار خب. البته نقش وجود بارگاه امیرالمومنین رو هم نباید نادیده گرفت دیگه، یعنی بعد از اینکه معروف میشه، شناخته میشه بارگاهشون، ظاهرا جمعیت به سمت
نجف
شرکت
در حالی که اون زمانی که علی علیه السلام در نجف دم شد، اونجا آبادانی نبود.
بله.
بیرون کوفه بود، حومه کوفه.
بله.
البته یادآوری میکنم برای این شنونده گرامی که خوشبختانه کتابای متعددی.
بله.
درباره تاریخ کوفه نوشته شده است، میتونه تهیه و مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، با ما همراه باشید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام عرض میکنم خدمت استاد پیشوایی. یه سوالی داشتم محضرتون، می‌خواستم بدونم که حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا چند سال در مدینه حضور داشتن و بعد به کوفه تشریف بردن؟ متشکرم.
بله، شنیدیم سوال برادر گرامیمون رو. جناب استاد درباره مدت اقامت امام علی علیه السلام در مدینه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح بفرمایید.
حضرت زهرا سلام علیها میدونیم که در سال 11 هجرت بعد از پدر بزرگوارشون رسول خدا صلوات الله علیه و سلم از دنیا رفتن، سال 11 هجرت، و علی علیه السلام در سال 35 هجری بعد از قتل عثمان، کشته شدن عثمان، به خلافت رسید. شما حساب کنید از سال 11 تا سال 35 هجری، حدود 24 سال، و امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 4 ماه و نیم از خلافتش گذشته بود که جریان بلوای طلحه و زبیر در بصره به اطلاع حضرت رسید و حضرت مجبور شد که تشریف بره برای نجات بصره، و اینجوری شد که بعد از دفع قائله بصره تشریف برد به کوفه.
شنونده گرامی از شماره 914-2767 این سوال رو مطرح کردند. در قرآن کریم مستقیما از زکات سخن گفته شده ولی از خمس نه. چرا؟ بفرمایید استاد پاسخش چیست؟
چرا؟ از خمس هم گفته شده. آیه خمس داریم در سوره انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للقربى. بله، خمس هم در قرآن مجید آمده و زمان رسول خدا هم خمس پرداخت می شده، یعنی پرداخت خمس از طرف مردم و دریافت خمس از طرف رسول خدا یا مستقین خمس رایج بوده.
خسته نباشید. ببخشید یه تاریخی داشتم از حضور محترم آقای پیشوایی. میخواستم ببینم چرا پیامبر وقتی که از مکه به مدینه میره تو غار ثور ابوبکر رو با خودش برد. دلیل اینو میخوام بدونم. من چه نیتی داشته از این کارش؟ ممنونم از برنامه خوبتون.
بله، سوال برادرم رو شنیدیم. دلیل همراهی ابوبکر با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفر هجرت از مکه به مدینه چه بوده جناب استاد؟ آیا اتفاقی در کار بوده یا انگیزه خاصی داشتن؟ بفرمایید.
در مورد همراهی ابوبکر با رسول خدا سه نقل هست، سه نظریه هست. یک نظریه که نوعاً اهل سنت، مورخان اهل سنت نقل میکنن، روش تکیه میکنن، اون اینه که میگن که رسول خدا اون لیلة المبیت که خانهشون رو ترک کردن و علی علیه السلام در بسترشون خوابیدن، تشریف بردن به خانه ابوبکر و در اون پستوی خانه ایشون، اون قسمت عقب خانه ایشون مخفی شدن و از اونجا با ابوبکر حرکت کردن به سمت غار ثور. یه قوله که نوعاً اهل سنت رو این تکیم. یه قول اینه که نه، رسول خدا خودش میخواست بره به غار ثور، به ابوبکر گفت که اطلاع داد که بیا با هم بریم. نوع مسلمان ها هجرت کرده بودن، تعداد کمی در مکه مونده بودن از جمله ابوبکر، و به ابوبکر اطلاع داد که بیاد با هم بریم و از اونجا رفتن به غار ثور.
درست.
قولی دیگه هست که شیعه بیشتر به این قول این آیت داره، و اون اینه که رسول خدا خانه خودشون را ترک کرده بودن و تشریف بردن به غار ثور، ابوبکر را در راه دید، بر حسب اتفاق در راه دید.
بله.
برنامه نبوده برای همراهی، ابوبکر را در راه دید، گفت بیا با هم بریم.
درست.
و در انگیزه کار، البته این قسمت استنباطیه، در انگیزه این کار میگن که چون ابوبکر دید که حضرت داره میره، حضرت نگران شد که اگر یه وقتی از ابوبکر بپرسن ممکنه نگه مسیر را، ولی اگر فشار بیارن
ممکنه
مقاومت نتونه بکنه، مقاومت نکنه و اسرار را لو بده، و لذا همراه آورد با خودش که این خطر برطرف بشه.
درست.
بنابراین از میان سه قول شیعه این قول سوم را ترجیح میده، بیشتر روی این تکیه میکنه که موقع حرکت حضرت رسول خدا بر حسب اتفاق در مسیر ابوبکر دادید و فرمود بیا با هم بریم و رفت.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
آقای خانم شاه کوچکی از مبارکه استان اصفهان این سوال رو فرستادن. البته دو تا سواله جناب استاد پیشوایی. نوشتن سرنوشت ابراهیم مالک چه شد و آیا فرزند مختار شاگرد امام سجاد علیه السلام بود؟ درباره ابراهیم مالک بفرمایید تا بعد بپردازیم به پسر مختار.
اجمالا مختار با دو جبهه می جنگید، با دو قدرت روبرو بود و هر دو خطر بزرگی برای او بود و بنی امیه را شکست داده بود، عبیدالله ابن زیاد را کشته بود، این بار با قدرت زبیر و برادرش مصعب روبرو بود. لکن وقتی مختار شکست خورد و کشته شد، مختار در واقع پشتش خالی شد و ابراهیم مالک اشتر وقتی مختار شکست خورد و کشته شد، ابراهیم پسر مالک اشتر در واقع پشتش خالی شد و بی پناه موند و بدون تکیگاه موند. خلیفه وقت و قدرت وقت بنی امیه عبدالملک مروان و عبدالله زبیر هر دو ابراهیم پسر مالک اشتر را به همکاری دعوت کردند.
بله.
امان دادن و به همکاری دعوت کردند و در تاریخ آدم به یه مواردی برمیخوره، اشخاص در تاریخ در یک تنگنایی قرار میگیرن که انسان خودشو جای اون شخصیت تاریخی بگذاره واقعا تصمیم گیری دشوار میشه. بله بله. میگه من اگر جای او بودم چیکار میکردم. ابراهیم پسر مالک اشتر دیگه چنین وضع دشواری قرار گرفت و گفت که اگر نبود که این همه آدم از بنی امیه کشتم، میرفتن نزد عبدالملک مروان، ولی باز هم ملحق میشوم به مصعب. بنابراین ملحق شد به زبیریان از روی ناچاری.
از روی ناچاری. با اینکه باشون جنگیده بود.
جنگیده بود.
بله. خب سوال دوم شنونده گرامیمون آقای خانم شاه کوچکی درباره فرزند مختار است پرسیده بودن که آیا شاگرد امام سجاد علیه السلام بوده ایشون؟
نه، هیچ کس او را جزء شاگردان امام سجاد ننوشتن، ولی دیداری داشته در منا در کتابای مربوط به مختار نوشتن، در یک سال در حج در منا دیداری داشته، خدمت امام باقر سلام الله رسید و حضرت از او پرسید تو چی هستی؟ گفت من ابوالحشم پسر مختار هستم و گفتگوی اونجا صورت گرفت که امام باقر سلام الله خیلی او را تفقد کرد، کنار خودش نشان، چندین بار به مختار رحمت فرستاد و
بله.
از مختار به نیچی یاد کرد.
بله.
ولی در کتب رجال مثل رجال شیخ طوسی اینا او را ابوالحشم را جزء شاگردان امام سجاد ننوشته.
پس همین ملاقات داشته با امام.
بله، حالا لازم شد تفصیلش عرض میکنم. هم ملاقات را نقل میکنه، ولی ندیدم کسی جزء شاگردای امام دورا نوشته باشه.
بله، تو همین ملاقات هست که از امام میپرسه که بعضی بدگویی میکنه از پدرم.
بله، میگه پدرم را کذاب میگه.
بله، توضیح میفرمایید.
اجمال قضیه اینه که شخصی به نام عبدالله ابن شریک نقل میکنه.
بله.
میگه روز عید قربان بود در منا خدمت امام باقر سلام الله رسیدیم، حضرت در خیمه تکیه زده و نشسته بود و شخصی را فرستاد دنبال سلمانی که سر حضرت را بتراشه.
بله.
میگه این راوی این قضیه عبدالله ابن شریک نقل میکنه، میگه من روبروی امام باقر نشسته بودم، در همین حال ناگهان پیرمرد محترمی از اهل کوفه وارد چادر امام باقر سلام الله شد و دستش را دراز کرد که دست امام را ببوسد. بله. او میخواست دست امام رو ببوسه و حضرت نمیذاش و امام به او فرمود شما کیستید؟ نمیشناخت. اون پیرمرد عرض کرد من ابوالحکم فرزند مختار ابن ابی عبید هستم.
بله.
میگه تا امام او را شناخت با وجود اون که فاصله کمی با حضرت داشت، امام دست او را گرفت و به نزدیک خود کشون تا جایی که نزدیک بود روی زانوی خود بنشاند. اینقدر
نزدیک خودش آورد. اینقدر
او را نزدیک آورد و در کنار خودش جای داد و
بله.
بعد از احوال پرسی گرم و صحبت ها فرزند مختار یعنی همون ابوالحکم اون پیرمرد روی به امام کرد و عرض کرد خدا کارت را اصلاح کنه. عربا میگفتن اصلح کالله.
بله.
خدا کارت را اصلاح کند. مردم درباره پدرم حرفای زیاد میزنن و چیزایی میگوین، اما حق همان است که شما بفرمایید.
بله.
امام پرسید چی میگوین؟ گفت میگوین کذاب. جز تهمتهایی که به مختار میزنن کذابی میگفتن، این دروغ میگه، به دروغ ادعا میکنه، به من وحی نازل میشه، خبرهای غیبی به من میرسه. این جزء تهمتهایی بود که میزدن.
بله.
و مختار را ترور شخصیت میکردن، حتی بعد از سالها که دیگه مختار در دنیا نبود.
درسته.
گفت میگوین مختار کذاب بوده، لیکن هرچه شما بفرمایید همون درسته است و من قبول میکنم. امام با شگفت فرمود سبحان الله، اخبرنی ابی والله این مهر امی کان مما بعث به المختار. پدرم به من خبر داد که مهر مادر من از همون محلی تأمین شد، از همون مبلغی تأمین شد که مختار فرستاده بود.
یعنی امام سجاد علیه السلام این رو به فرزندشون امام باقر گفتن که
امام بله و امام سجاد به امام باقر گفت. حالا امام باقر داره برای
پسر مختار
تعریف میکنه.
بله.
سبحان الله، پدرم به من خبر داد که به خدا سوگند مهر مادر من از همون پولی بود که مختار برایش فرستاده بود. بعد امام در مقام ستایش و قدردانی از اعمال مختار فرمود مگر او نبود که خانه های خراب ما را نوسازی کرد؟ مگر او قاتل ما نیست؟ مگر او خونخواه ما نبود؟ خدای رحمتش کنه. به خدا سوگند پدرم به من خبر داد که هرگاه مختار به خانه فاطمه دختر امیر المؤمنین وارد می شد آن بانو را احترام می گذاشت و فرش برایش می گستران و متکا می گذاشت.
بله.
و او می نشست و از او حدیث می شنید، از فاطمه دختر امیر المؤمنین علیه السلام.
بله.
اونگاه امام باقر سلام علیه رو به فرزند مختار کرد و فرمود رحم الله عباش. دوبار رحمت فرست.
بله.
خدا پدرت را رحمت کند. او حق ما را گرفت و قاتلین ما را کشت و به خونخواهی ما قیام کرد. چنین دیداری بین ابوالحشم پسر مختار با امام باقر سلام علیه نقل کردند، ولی عرض کردم کتب رجال ما جز شاگردای امام سجاد و همچنین امام باقر ابوالحکم را ننوشتن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسامان تاریخی همراه باشید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
ما در تاریخ داریم که حضرت خدیجه خیلی ثروتمند بودن و تمام ثروتشون رو در اختیار حضرت رسول قرار دادن برای بساط پیشبرد اسلام. خب بنابراین باید حضرت رسول مثلا پول و ثروت ایشون رو در اختیار داشته باشن دیگه، ولی در خیلی از روایات ما داریم که در بعضی موارد مثل اون قضیه سعد که از اصحاب صفه بودن و خیلی فقیر بودن، در روایت داریم که حضرت رسول میخواستن 2 درهم به ایشون مثلا کمک کنن، کمک مالی، حضرت رسول پول نداشتن، این انقدر فقیر بودن که این چجوری قابل جمعه با هم. از اون طرف ثروت حضرت خدیجه در اختیارشون بوده، از این طرف یه همچین روایاتی. خیلی تشکر میکنم از شما.
موفق باشید.
متشکرم. خیلی ممنون.
بله. خب جناب استاد پیشوایی یه توضیح بفرمایید در مورد اینکه ثروت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها چگونه در اختیار پیامبر قرار گرفت، در چه دوره‌ای بود، بعد حالا ببینیم که وضعیت مالی پیامبر چگونه بوده.
بله، حضرت خدیجه کبرا سلام علیها ثروتمند بود، درسته، و اونا را در اختیار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار داد، درسته، ولی کسانی که میگن حضرت خدیجه ثروت داشت، مورخان می نویسند ثروت حضرت خدیجه در اون 3 سالی که بنی هاشم در شیب ابی طالب در تحریم اقتصاد به سر می بردن، اونجا از اندوخته های حضرت خدیجه صرف کردن.
بله.
بنابراین بله درسته، ثروت حضرت خدیجه در راه پیشرفت اسلام مصرف شد و خرج شد، ولی کجا؟ در شیب ابی طالب در مدت اقامت در مکه
قبل از هجرت پیامبر خدا. خب خب، پس با این حساب این نکته‌ای که ایشون گفتن که کسی از پیامبر خدا پولی خواسته در اصحاب صفه و ایشون نداشتن،
مسلمانان وقتی هجرت کردن از مکه به مدینه عموما یعنی مقصود مسلمانان مهاجره،
بله،
عموما وضع خوبی نداشتن و انصار یعنی مسلمانان اوسی و خزرجی که ساکنان بومی مدینه بودن بسیار خدمت شایانی کردن به برادران مسلمان مهاجرشون.
بله.
خانه و زندگیشون را اونا تقسیم کردن، خانه دادن، مسکن دادن، مأوا دادن، اونا را کمک مالی کردن. و حالا من فکر کردم ایشون اشاره میکنه به اصحاب صفه.
بله.
ایده از مسلمانان غریب که مسلمان شده بودن غیر از مهاجران مکه و آمده بودن به مدینه و هیچ گونه مسکن و مأوایی نداشتن و هیچ منبع درآمدی هم نداشتن.
بله.
و رسول خدا اینا رو در گوشه از مسجد جا داده بود، خودش شخصا آذوقه، اونم چیزی که جز خرما نبوده، آذوقه روزی وعده یا 2 وعده به اینا میرسون تا اون که به تدریج وضع مال مسلمان ها بهتر شد.
پس اگر هم از مهاجران کسی در مکه مالی اموالی داشته، نتونست بود با خودش بیاره مدینه،
همشمون در مکه فقط جانشون را نجات داد.
بله، چون در بین مهاجران کسانی مانند مصعب رو میدونیم که پولدار بودن اما نتونستن بیارن با خودشون،
نتونستن بیارن.
بله.
بعضی هاشون هم می آوردن و در بین راه ازش گرفتن، مثلا صهیب رومی، معروفه به رومیه.
بله.
محل بحثه که اصلا رومی بوده، بعضی هم میگن نه رومی نبوده، عرب بوده، در روم متولد شده بوده، ولی معروف به صهیب رومی.
بله.
از یاران رسول خدا صلوات الله سلام علیه خودش تعریف میکنه و آمد در مدینه بعد از هجرت آمد برای رسول الله تعریف کرد که یا رسول الله می آمدم یه مقدار پول نقدی که داشتم اون را برداشتم بیارم و هجرت میکردم و یه گروه تعقیب از قریش آمدن دنبال من، در راه به من رسیدن. حالا بهانه چی نداشتن؟
بله.
جلوگیری میکردن از هجرت مسلمان ها به مدینه، هر کدوم به یه بهانه. مثلا ابو سلمه را که همسرش ام سلمه بود، همون که بعدا رسول خدا بعد از شهادت ابو سلمه او را تزویج کرد.
بله.
هر دو از قبیله بنی مخزوم بودن.
درسته.
ام سلمه نقل میکنه میگه من با شوهرم هجرت میکردیم، آمدن از پشت سر به دنبال ما به ما رسیدن، حالا نمیخوان بزن اینا برن مدینه. حالا چی بهانه‌ای دارن؟
بله.
بهانه نداشتن و حق مالکیتی، حق چیزی، تسلطی به اینا نداشتن.
درسته.
بعد نقل میکنه که اینا رو کردن به شوهرم ابو سلمه، گفتن که تو میخوای بری مثلا یثرب، اون وقت این دختر عموی ما رو میبری، ما مردیم تو بذاریم تو دختر عموی ما رو ببری، یعنی چونم از قریشه، ما مردیم بذاریم تو دختر عموی ما رو ببری. میگه مرا گرفتن برگردوندن، شوهرم رو ول کردن، مرا گرفتن برگردوندن به مکه. من 1 سال در انتظار یه فرصتی بودم، وسیله‌ای بودم که خودم را در یثرب به شوهرم برسونه. اینجوری بود.
بله.
هجرت آسان نبود. بعد حالا صحبت صهیب رومی بود، برای اونم اینجور بهانه تراشی کردن. نقل میکنه برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد یا رسول الله اینا آمدن دنبال من، تعقیب کردن، آخرش من رسیدن. بعد حالا هیچ بهانه ندارن که این را بردارن.
بله. بله.
دیدم که اینا قصد جان من را دارن، شمشیری کشتم مقاومت کردم، گفتم به خدا قسم اگر که تعرض جان مرا بکنه تا چند نفر از شما رو نکشم کشته نمیشم. اینا دیدن خیلی جدیه، خطرناکه و حرفشون عوض کردن، گفتن ها تو مالی که پولی که در شهر ما به دست آورده میبرید در یه شهر غریبه دیگه خرج کنی؟ ولی ما میذاری. گفتم شما نظرتون به این پوله، یالا بیاین این پولا رو بگیرید. میگه پولا رو بهشون دادن و جانم نظر دادم. رسول الله فرمود ابا یحیی خوب معامله کردی، پولتی داری جانت آزاد کردی. ولی همجور که میفرمایید و واقعیت تاریخیه، اصلا خانه زندگی آمدن خانه های مهاجرین تصرف کردن نشستن
بعد از خروجشون از
بعد از خروجشون آمدن در خانه هاتون تصاحب کردن نشستن و مال و اموال و داراییشون بندگان خودمون. کسی که در مکه وضعش خوب بود، مرفه بود و با دست خالی رسید به یثرب، که انصافا مسلمانان انصار خیلی حمایت کردن که خداوند متعال در قرآن از حمایت اونها یاد میکنه و تجلیل میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد سوال پیامکی دیگری رو بخونم از آقای داریوش بازوفتی زاده از شوشتر، اگر اسمشون رو درست خونده باشم. نوشتن درباره تاریخ طبری و احوالات نویسنده آن و صحت مطالبش لطفاً توضیح بدهید. بفرمایید.
سوال خوبیه ولی یه مقدار سوال علمی و فنیه.
بله.
مقصود از طبری ابو جعفر محمد ابن جرید طبریه. وقتی میگیم طبری یعنی طبرستانی که قدیم به مازندران ایران میگفتن طبرستان.
بله.
پس ایشون اهل مازندران ایران بوده و اهل آمول بوده.
بله.
ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در 310 ایشون فوت کرده، یعنی اوایل قرن
چهارم
فوت کرده.
بله.
طبری هم محدث بوده، هم مفسر بوده و هم مورخ بوده و آدم بسیار بسیار پرکاری بوده. کتابای دوره‌ای داره، یه دوره تفسیر داره، تفسیر حدیثیه.
بله.
یه دوره همین تاریخ طبری رو داره که شکل حدیثی داره، کتابی روایی هم داره. و طبری اهل سنت بود، از اهل سنت بوده ولی به فتاوای خودش عمل می‌کرده و طبق فتوای هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت عمل نمی‌کرده. این از رتبه در این حد بوده. البته عجب. ساکن بغداد بوده، نهایتاً هم در بغداد از دنیا رفت ولی سفرهای علمی به مصر و جاهای دیگه رفته.
بله.
بنابراین محمد ابن جریر طبری چی میگه مقصودیشونه. البته چند تا طبری هم داریم که ما این یکی رو داره معرفی
میکنیم. بله.
محمد ابن جریر طبری عرض کردم که کتاب تفسیر هم داره، تفسیر دوره‌ایه و بسیار مفصل به نام جامع البیان، خیلی معروف در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها. و اما راجع به کتابیشون پرسیدن،
کتاب تاریخیشون پرسیدن
کتاب تاریخ طبری به نام تاریخ الاممی و الملوک.
بله.
یا تاریخ الرسل و الملوک، ما به نام تاریخ الاممی و الملوک میشناسیم، یعنی تاریخ امت‌ها و پادشاهان. به اختصار میگن تاریخ طبری، به نام مؤلفش یاد میکنه، وگرنه اسم دقیق کتاب تاریخ الاممی و الملوک.
همونطور که تفسیرشون رو هم به جای جامع البیان خیلی وقتا میگن تفسیر طبری.
تفسیر طبری. بله. از اینجور چیزا هست.
بله درسته.
تفسیر فخر رازی که مفاتیح الغیبه میگن تفسیر فخر رازی، فوقش میگن تفسیر کبیر.
بله.
در حالی که اسمش مفاتیح الغیبه.
درسته.
بله. در هر صورت طبری علاوه بر آثار دیگرش که مشهوره، یکی دوتا ستا نیست و میگن مثلا روزی 80 جزوه می نوشته، خیلی کسی رو تألیف بوده، فوق‌العاده فعال بوده. علاوه بر آثار مهم دیگرش کتابی نوشته به نام تاریخ الامم و الملوک. این تاریخ عمومیه، یعنی از اول خلقت، از خلقت هوا و نور و هوا و امثال اینا شروع میکنه، از خلقت حضرت آدم و حبوط آدم و انبیاء گذشته و پادشاهان گذشته چند جلد اولش این مباحثه.
بله.
در جلدهای بعدی میرسه به تاریخ اسلام و از عصر نبوی به بعد هم باز دوران خلفا و قضایای دیگه تا 300 سال میگن حوادث را تا 308 نوشته،
دو سال قبل از فوتش،
دو سال پیش از فوتش نوشته. بنابراین کتاب دوره‌ایه و الان چاپای موجودش در 15 جلده، بسیار بسیار مفصل.
بله.
شاخصه بزرگ تاریخ تبرینه که تاریخ نقلیه، یعنی نقد و بررسی توش نیست و صرفا نقل گزارش های تاریخیه. منتها تبری چون محدث بوده به سند اهمیت میده، حالا مخصوصا اون که مربوط به تاریخ اسلامه مسندن نقل میکنه، یعنی به شکل روایی نقل میکنه.
بله.
حدثنی فلان ان فلان و ان فلان، فلان کس برای من نقل کرد، اون از اونم از اون، یا فلان کس برای من نوشت، اینجوری مسنده. و این از نقاط قوت تاریخ تبریه، چرا که از راه سند میشه صحت و سقم مطالب را بررسی کرد.
بله.
و به اصطلاح تبری پرچمدار تاریخ نگاری نقلی بوده. خودش هم در مقدمه کتابش می نوشته که اگر چیز عجیب غریبی در این کتاب ما دیدی تعجب نکنید، چرا که ما این را از گذشتگان گرفتیم و هیچ راهی برای آگاهی از گذشته ما نداریم جز اخبار مخبران و نقل ناقلان. بنابراین تکلیف خودش با خوانندگان روشن کرد.
بله.
بعد از 500 سال بعد از تبری در قرن هشتم ابن خلدون آمد گفت نه، عقل هم در نقل راه هست، عقلم میتونه نقد و بررسی کنه، وارد نقد و بررسی تاریخ بشه. باب نقد و بررسی عقلی را در تاریخ اسلام عبدالرحمن ابن خلدون باز کرد، ولی تبری پرچمدار مکتب نقلی بوده در تاریخ.
درسته.
این اجمال معرفی تاریخ تبری. ولی به همین جور که عرض کردم، تبری چون محدث هم بوده بیشتر به سند احادیث اهمیت داده، ولذا میبینی یه قضیه را سه بار نقل میکنه، دو بار نقل میکنه. کسانی که مطلع نیستن ترجمه میکنن و براشون ملال آوره چرا تکرار میکنه تبری، جهتش اینه که از دو سند نقل میکنه،
از دو طریق بشه،
از دو طریق نقل میکنه. درسته. از دو زنجیره نقل میکنه، از سه زنجیره سندی نقل میکنه و گاهی اینها از نظر تفصیل و اختصار با هم متفاوتن.
درسته.
گاهی از نظر مضمون با هم نمیسازن و هیچ متعرض نمیشه تبری که کدومی از اینا درسته و کدومی از اینا درست نیست، به اضافه این که از بعضی از راویان ضعیف و بلکه متهم به جهل و کذب و دروغ روایت نقل کرده، از جمله از شخصی به نام سیف ابن عمر تمیمی.
بله.
قضایای زیادی را نقل کرده، مخصوصا در حوادث مربوط به قتل عثمان و حوادث زمان خلافت علی علیه السلام، سند همه اینا مطابق اون چیزی که خود تبر نقل کرده منتهی میشه به سیف ابن عمر تمیمی و سیف ابن عمر هم نقل میکنه از شخصی به نام سری با سین.
بله.
و هر دو از راویان اهل سنت و خود اهل سنت اینها را جاهل و دروغگو میدونن.
درسته.
بله. و از طریق همین سیف ابن عمر تمیمی تبری 150 نفر را به عنوان صحابه در تاریخش یاد میکنه که رجال شناسان اسلام و مسیحی و سنی صحابی به این نام نمیشناسن، و رضا مرحوم علامه سید مرتضی عسکری کتابی نوشت در نقد این قضیه است، عرض کنم که 150 صحابی مختلق، 150 صحابی ساختگی، میگه اینا رو سیف ابن عمر خودش در آورده، ما به این نام صحابه نداریم، این 150 نفر من در آورده است. و همچنین منبع اصلی افسانه عبدالله سبع تاریخ تبریه،
از همین نقلاست،
از همین نقلاست، راویش هم سیف ابن عمر تمیمیه که بله یه نفر بوده به نام عبدالله سبع، سیاه‌پوست بوده، اصلش یمنی بوده، یهودی بوده، آمد تظاهر به اسلام کرد، روز مسلمان ها شد، همین آدم بود که مردم را به قتل عثمان تحریک کرد، سفرهای دوره‌ای می‌کرد به عراق و شام و حجاز و جامعه اسلامی را به هم زد، مردم را شورون بر علیه عثمان، عثمان کشته شد و این بود که مردم را کشون آمدن بعد از عثمان با علی علیه السلام بیعت کردن و کل قضایا یه آدم اسطوره‌ای و عجیب درست میکنه از عبدالله سبا. و متاسفانه این قضیه چون طبری خیلی محترمه مخصوصا در میان اهل سنت، اهل سنت مورخان اهل سنت طبری را امام المورخین میدانن، به سرش قسم یاد میکنه.
بله.
در عالم تاریخ نگاری بوته، در حد بوت ستایش میکنه، بوته تاریخ نگار.
بله.
و این باعث شده که این افسانه عبدالله سبا به مدت 600 سال 6 قرن وارد کتابهای تاریخ بعدی شده از طریق تاریخ طبری.
بله.
و جدول اینا را استاد محمد رضا حکیمی در تعلیقهایی که برای کتاب اسلام در ایران پتروسکی نوشته، چون این جدول در آورده، این تاریخهایی که این افسانه از تاریخ طبری نفوذ کرده در اونا، جدول اینا را در آورده. بنابراین چنین اشتباهاتی داره.
خب به اولش تعریف کردید از این کتاب، حالا نقدشو میفرمایید، در مجموع جنبندیتون چیه؟
خب حالا ما میخواییم منصفانه داوری کنیم، هم
بله.
خوبیهاشو بگیم هم بدیهاشو بگیم.
بله.
و مرحوم علامه سید مرتضی عسکری هم به همین افسانه عبدالله سبا کتابی نوشته دیگه، به نام افسانه عبدالله سبا چاپ شده. و مرحوم علامه امینی هم متعرض مباحث جهلی تاریخ طبری شده. جمع بندی بنده به این صورتی که ما با غیر اساتید تاریخ اسلام توصیه نمی کنیم کسی از تاریخ طبری استفاده کنه. چون دروغ و راست قاطی شده در تاریخ طبری با هم.
بله.
و کسی باید استفاده کنه که بصیر باشه. مثلا سندهای ضعیفی که داره به روایات مثلا سیف ماره تمیمی اعتنا نکنه. بنده در تألیفاتم از طبری چیزی اگر نرم میکنم ابتدا به سندش نگاه میکنم، اگر در سندش سیف ابن عمر هست من اون را نقل نمیکنم. مثلا
بله.
توصیه نمیکنیم کسانی که آشنا نیستن و بصیر نیستن در تاریخ اسلام و مطالعه در تاریخ اسلام را از تاریخ طبری شروع کنن.
بله.
بندش این توصیه نمیکنم.
جهت تکوین بحث یک سوال هم من اضافه بکنم، چون این کتاب رو کسانی که حالا با عربی آشنایی ندارن از طریق ترجمه فارسی مرحوم ابوالقاسم پاینده استفاده میکنن، نظرتون درباره ترجمه ایشون چیه؟ ایشون آیا نقدی داره یا فقط ترجمه خالیه؟
نقدی نداره، فقط ترجمه است و بنابراین همون اشکالات هم منتقل شده به ترجمه، به اضافه این که من در عمل برخورد کردم.
بله.
بعضی از اصطلاحات و بعضی از تعبیرها را مرحوم پاینده متوجه نشده،
اشتباه بوده.
بله.
خب بسیار خوب، به هر حال اثر بزرگی است تاریخ طبری و سخن گفتن درباره اون نیازمند فرصت بیشتر است. همین مقدار که شما لطف کردید تشکر میکنم. انشاءالله جناب آقای داریوش بازوفتی زاده از شوشتر هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. من یک سوالی دارم، میخوام ببینم که امام علی نقی چند تا فرزند داشتن.
مثال سوال تو مثلا شما فهم
بفهمید چه نوع استاد پیشوایی.
اونجور که در کتابای مربوط به زندگی نامه ائمه علیهم السلام آمده، از جمله در کتاب منتهی الامال مرحوم حاجی باسی قمی، برای امام علی نقی امام دهم علیه السلام 4 پسر و 1 دختر اسم بردن.
بله.
یکی که برای همه ما معلومه امام حسن عسکری علیه السلام بوده.
بله.
یکی دومی سید محمد که از سنی بزرگتر بوده.
بله.
و فرزند دیگه به نام حسین بوده، یکی هم جعفر بوده که معروف شده به جعفر کذاب.
بله.
پس این 4 پسر بوده و دختری هم برای حضرت ثبت کردن به نام بانو علیه.
بله.
بنابراین مجموعا نوشتنشون 5 فرزند داشت.
بسیار خوب. سید محمد همین شخصیتی است که مزارش رو زوار ایرانی هم در عتبات.
بله.
زیارت میکنن دیگه.
بله بله، بسیارم توسل پیدا میکنن و کرامات ازش مشاهده شده. در زمان خودشم خیلی مورد توجه بوده، خیلی با تقوا بوده و بعضیا مثلا در حیات او فکر میکردن که جانشین امام مهدی علیه السلام او خواهد.
یعنی اینقدر مقام بالایی داشته.
بله
که بسیار خوب. سوال دیگری رو بخونیم از شماره 915-6115. اسمشون رو ننوشتن، شنونده گرامی نوشتن: سلام، چرا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به معاویه و چند نفر دیگر وعده بهشت دادند؟ خب جناب استاد، اول بفهمید که آیا اصل ماجرا درسته و بفهمید چرا.
قضیه نقل میکنم به نام اشعری مبشره.
بله.
که رسول خدا به 10 نفر از یارانش که اسمشون هست به اینا مژده بهشت داده، ولی همینجا عرض کنم که معاویه جز اینا نبوده. احدی نگفته که معاویه جز اینا بوده.
خب
ولی این در سوال آمده، نه معاویه جز اینا نبوده. طلحه و زبیر و علی علیه السلام و بعضی از صحابه دیگر مثل اینا نقل میکنن. این محل بحث، بعضی ها اصل قضیه را میخوان این کار کنن، در سندش حرف دارن، ولی بعضی ها میگن که خب طلحه و زبیر مثلا بعدا اون جنگ ها را به راه انداختن، باعث خونریزی شدن، پس این چطور با بهشتی بودن این ها سازگاره؟ جواب میدن که رسول خدا اون زمان، اینا اون زمان با اون کارهای خوبی که کردن وعده بهشت به اینها داده. این معناش این نبود که اینا بعدام اگر خلاف کردن، اگر گناه کردن، همینجور اهل بهشتن. این مشروط بود به این که با اون وضعیت خوب اون زمانشون باقی بمونن. مثل اینه که کسی را مثلا عرض میکنه یه جایزه به یه خدمت شایسته به یه کشور جایزه بدن، بعد به اون کشور خیانت کنه، حالا همینجور اون جایزه به اعتبارش باقی؟ میگه نه آقا، این اونجا ما خدمت کرده بود، جایزش هم گرفت، مدالش هم گرفت.
بله.
حالا به همین کشور این خیانت کرده، پس این جایزه اعتباری نداره. یه همچه حالتی بوده، ولی حتما معاویه جز اینا نبوده.
بسیار. یعنی حتی اگر اون روایت اشعری مبشره رو بپذیریم که معاویه اصلا جزشون نیست،
جزشون نبوده و اونم ناظر به اون وضع اون زمان بوده. یه داریم ظاهرا این اشعری مبشره به اون مناسبت یا به این مناسبت مشابه دیگه ناظر شده. خداوند متعال به مناسبت صلح حدیبیه میفرماد: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره.
بله.
یا رسول الله، خداوند متعال از مؤمنان راضی شد اون زمانی که اینا زیر اون درخت با شما بیعت کردن. میگن این مربوط به صلح حدیبیه است که کار به بنبست رسید، مسلمانان میخواستن برن عمره انجام بدن، قریش آمدن جلوگیری کردن از ورود اونها به مکه، کار به بنبست رسید و رسول خدا پیک فرستاد به مکه که خبر بیاره یا بره با اونها مذاکره کنه، و پیک برنگشت، شایع شد که پیک رسول رو کشتن، که البته صحت نداشته، بعد معلوم شد نکشت.
بله.
شایع شد که پیک رسول رو کشتن و مسلمان ها نگران شدن، گفتن هیچ جای دنیا پیک رو نمی کشن، اگر اینا پیک رو کشتن پس نظر جنگ با ما دارن. رسول خدا یارانش را جمع کرد زیر یه درختی که اونجا بوده، پیمان مقاومت با اینها بست. مفاد اون پیمان یبایعونه که یا رسول باش تو بیعت میکنن، بیعت چی کردن؟ بیعت مقاومت کردن که اگر ما مورد حمله قریش واقع شدیم عقب نشین نکنیم، مقاومت کنیم.
بله.
خب حالا خداوند اونجا از اینا اعلام رضایت میکنه.
درسته.
تعداد اینا را هم 1400 نفر یا 1700 نفر، بیشتر هم نهار کرده، 1400 نفر حداقلش.
کسانی که این بیعت رو انجام دادن،
میگم فقط یک نفر رفته و زیر شکم شتر مخفی شده بود، او در بیعت حاضر نبود، بقیه حاضر بودن و سر بیعتشون هم موند.
خب
حالا خداوند متعال اونجا اعلام رضایت میکنه از اینها، پس اینها بهشتی هن دیگه. خداوند کسی که کسانی که خدا از اونها راضی باشه دیگه جاشو بهشت دیگه. خب
بله.
حالا همه اینها بهشتی هن؟
ولی اینکه هر خطایی بکنن بعدا،
ولی اینکه بعد هر خطایی بکنن که ما نمیکنم کسی چی نظری رو بده. اگرم که اون اشره مبشره مستقی بهش بودن مشروط بود که با همون حال تداوم پیدا کنن، بقیه حیاتشون هم همجوری ادامه پیدا کنه، ولی حتما معاویه جز اینا نبوده.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم، من شهر امام رضا زنگ میزنم. میخواستم تشکر کنم از استاد محترم پیشوایی. سوال دارم، میخواستم روی شخصیت جابر بن حیان یه توضیحاتی بفرمایید. طول عمر ایشون چی بود و ایشون از نظر سبک زندگی، از نظر مادی چجوری زندگی میکردن، از نظر معنوی چجوری زندگی میکردن؟ ممنون، سپاسگزارم. التماس سوال دارم.
خب ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که آیا درباره جابر بن حیان در تاریخ چه مطلبی آمده؟
مشهوره که جابر بن حیان از اصحاب و شاگردان امام صادق علیه السلام بوده و شیمیدان بوده. اونجا میگفتن کیمیا، کیمیاگر بوده.
بله.
شیمیدان بوده و در بین مسلمانان بنیانگذار علم شیعی را جابر بن حیان میدونن. بخوان اطلاعات بیشتری به دست بیاورن، باید در لغتنامه ها و دانشنامه ها در ماده جابر، جابر بن حیان مراجعه و مطالعه بفرمایند، مثل فرض بفرمایید دایرات المعارف فارسی یا لغتنامه ده خدا یا سایر دانشنامه ها که به تفصیل زندگی نامه این گونه شخصیت ها را آوردن، یا در کتب رجال شیعه. ولی فقط از باب یادآوری عرض میکنم که در زمان ما بعضی ها منکر اصل وجود جابر بن حیان شدن، البته بنابر دلایلی که دارن حالا وارد اون مقوله نمیشیم. بعضی ها آمدن اصلا وجود جابر بن حیان را منکر شدن، گفتن اصلا امام صادق سلام علیه به این نام شاگردی نداشته. از جمله مقاله نوشته شده بود در یکی از شماره های آینه پژوهش از نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم در شهر قم.
بله.
کسی مقاله مفصلی نوشته بود و منکر شده بود وجود جابر.
وجود جابر رو، یا اینکه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده؟
نه، اصلا وجود جابر را با این خصوصیات. اما در این حال کتاب مستقلی هم هست من دارم درباره جابر ابن حیان. بنابراین ایشون بخوان به تفصیل مطالعه بفرمایند، چون به برنامه ما نمی گنجه، ایشون زحمت بکشن یا کتاب مستقلی که دربارهشون نوشته شده به دست بیارن یا در دانشنامه و اینا مطالعه بفرمایند.
نامه نویسنده کتاب خاطرتون هست جناب استاد؟
اون کتاب؟
بله.
نه، ظاهرا عربیه، اشتباه نکنم عربیه.
بله. بسیار خوب. از در دانشنامه ها معمولا در دانشنامه های مربوط به تاریخ اسلام مدخلی به نام جابر هست. حالا نفکن یا اثبات هم میتونن در اینجا به این کتاب ها مراجعه بفرمایید. عزیزان شنونده، از اینکه با ما همراهی میفرمایید سپاسگزارم. تماس های تلفنی شما، سوالات تاریخی شما و انتقادها و پیشنهادهای شما یاریگر ما خواهد بود. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف هست که در همه ساعات شبانه روز در اختیار شما میتونید تماس بگیرید و مطلبتون رو با ما در میون بگذارید، یا مطلب رو به شماره 30553 ارسال بفرمایید از طریق پیام کوتاه. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی حتی المقدور فراموش نشه. از همراهی شما سپاسگزارم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم و به اتفاق ایشون با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یارتان.
یا ربنا صلی علی، یا ربنا صلی علی طه النبی و آلیه.